الو، ياك
الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز جمعه و روزی که تعلق به آقا و مولای من حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا دارد، به تقوا و پارسایی و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند اعمال و عبادات ما را مورد قبول و رضایت خودش قرار بدهد. در آستانه میلاد فرخنده و خجسته سامن الحجج حضرت امام رضا سلام الله علیه قرار داریم و شایسته است که به عنوان عرض ارادت به پیشگاه آن امام بزرگ و عزیز چند جمله ای و مطلبی پیرامون زندگی آن حضرت و نکاتی از زندگی اون حضرت عرض بکنیم. خب، حضرت امام رضا از دید ما و در اعتقاد شیعه هشتمین خلیفه و وصی به حق رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله هستند و ما هم افتخار داریم که کشور ما در میزبان ایشون هستیم و تنها امام معصومی که در کشور ما هست و مدفون است وجود مبارک حضرت سامن الحجج سلام الله علیه است. طبق نقل های معتبر میلاد حضرت امام رضا همون 11 ذی‌القعده است. در روز تولد امام رضا تا اونجایی که من به کتاب های تاریخ مراجعه کردم اختلافی نیست که حضرت امام رضا در روز 11 ذی‌القعده به دنیا آمدند. معمولا تولد ها و شهادت ها محل اختلافه، اما میلاد امام رضا روزش محل اختلاف نیست. معمول مورخین و تاریخ نویسان فرموده اند که ایشون در روز 11 ذی‌القعده متولد شدند. البته در سال تولدش اختلاف هست. بعضی سنه 148 هجری فرموده اند، بعضی هم سنه 153، یعنی 4-5 سال از نظر سالش محل اختلاف هست. اما روزش 11 ذی‌القعده است که فردا باشه و در شهادتشون هم مشهور میگن همون ماه صفر هست و در سنه 203 ایشون به شهادت رسیدن در طوس به دست مأمون طبق نقل‌های مشهور. در زندگی امام رضا ما از نظر سیاسی و اجتماعیش سالهای قبل و مواقع دیگه بحث کردیم که روزگار امام رضا چه شرایطی حاکم بود و چه وقایعی اتفاق افتاد، این رو صحبت کردیم. امروز به چند مطلب در زندگی امام رضا اشاره میکنم. مادر ایشون هم که نامش نجمه بوده و از کنیزهایی بوده که احتمالاً اصالتاً هم از ایران بوده و مادر عرض کنم که عرض کنم همسر حضرت امام موسی بن جعفر به نام حمیده بوده، اسم مادر امام رضا حمیده است، نجمه است و عرض کنم که ایشون کنیز حمیده بودن که حمیده هم خودش از زن امام و شخصیت خیلی بزرگی بوده از نظر علمی. این کنیز را خریدن و عرض کنم که مادر امام موسی بن جعفر میگه که به عرض کنم که امام موسی بن جعفر میگه که عرض میکنه که این کنیزی که من دارم یک کنیز بسیار پاک و مهذبی است و از نظر اخلاقیات نمونه است و شایسته است که شما اولادی از این کنیز داشته باشید. و این کنیز هم نامهای زیادی براش ذکر کردن. اون نامی که در خانواده امام موسی بن جعفر به اون شناخته میشد نجمه بود و خداوند خواست از این کنیز که به ظاهر یک کنیز بود اما از نظر اخلاق و معنویت یه زن بسیار ممتاز و برجسته ای بود، از او امام رضا متولد شد. بنابراین امام رضا مادرشون عرض کنم یک کنیز بود که از نظر مسائل اخلاقی و معنوی فوق العاده عرض کنم که خصال حمیده داشت و اخلاق نیکویی داشت. و عرض شود که همین نجمه که مادر امام رضا سلام الله علیه باشه در جریان حمل خودش و دوره حاملگی خودش رو نقل میکنه که جریان خیلی جالبی است. این در کتاب محجت البیضا این روایت آمده. من اولین مطلبم این روایتی است که مادر امام رضا در حالات امام رضا در موقع حمل بیان میکنه. ائمه ما معمولا در حمل اونها حمل خاصی بود، هم وقت تولد یک اوصاف و خصوصیات ویژه ای داشتن و نباید هم تعجب کرد. اراده خدا بر این بود که اینها اسوه ها و الگوهای بشریت باشند. این رو میگه که راوی میگه که من از نجمه از خود مادر امام رضا اینجور شنیدم که نجمه این زن پارسایی که خداوند به او شایستگی داده بود تا از او حجت خدا و ولی خدا و امام هشتم متولد بشه اینجور میگه که وقتی که من حامله شدم به فرزندم رضا در طول دوره حمل سنگینی حمل را احساس نمی کردم و در حالات خواب و بین خواب و بیداری بارها می شد که صدای تکبیر و لا اله الا الله گفتن و حمد و سپاس خدا را از این حملم می شنیدم. در حالت خواب برام حالتی پدید می آمد که احساس می کردم که این حمل و این فرزند در حالی که هنوز متولد نشده است حمد و سپاس خدا می کنه. و گاهی هم وحشت مرا می گرفت، از خواب بیدار می شدم و همیشه با فرزندم یک چنین انسی داشتم. و در دوره حمل همینطوره که تأکید می شه که در روایات ما و سنن اسلامی که مادر در هنگام حمل هرچی قرآن بخواند ذکر و حمد خدا بکنه اینها روی فرزند اثر میگذاره. این در تعالیم دینی ما هست. در تحقیقاتی هم که امروز در علوم جدید انجام شده تحقیقات زیادی وجود داره که میگه مادر در همون دوره حمل فرزند در شکم مادر با مادر انس داره، حرفهایی که مادر میزنه، چیزهایی که مادر میخونه، غذاهایی که میخوره، همه اینها روی فرزند اثر میذاره و حتی عرض کنم که میگه بچه احساس میکنه اون آوای مادرش و صداهایی که برای او خوانده میشه. ولذاست که توصیه میکنن در دوره هم خوندن قرآن با صدا و عرض کنم صوت از ناحیه مادر خیلی رو بچه اثر میذاره. در حالات مادران ائمه ما هم اینا کم و بیش آمده که اصلا مادرای ائمه در موقع حمل فرزندانشون اصلا با بچه هاشون انس داشتن، قرآن میخوندن، حمد و سپاس خدا میکردن و یک برنامه ویژه ای داشتن در دوره حمل که همه این نکات ریز روی شخصیت فرزند اثر میگذاره. واقعا هم باید توجیه کرد زوجهای جوان و دخترانی که حامله میشن و زنانی که حامله میشن که در دوره هم برنامه های ویژه ای داشته باشن که برای بچه هاشون خیلی اثر داره. اینا در تعالیم دینی ما آمده، نقطه به نقطهش هم هرچی علم جلو رفته اینو تأیید میکنه. حتی میگه که یک تحقیق روانشناسی میخوندم چند روز قبل، در اونجا میگه که در دوره هم حرفی که پدر با مادر میزنه همین موجب آشنایی فرزند در دوره هم با صدای پدر میشه. در دوره هم آدم خیال میکنه هنوز بچه شعور و عقلی نداره، ولی اینجور نیست. قبل از تولد درجات شعور فرزند شروع میشه، بسیاری از احساسات مخصوصا گوش حس خیلی قوی است، از نظر علمی هم همینطوره و از همون دوره هم گوش به شدت دریافت میکنه پیام ها را و لذا صدای قرآن، آوازی که برای بچه خونده بشه، حرفی که زده بشه چه از ناحیه مادر یا اطرافیان مادر و مخصوصا پدر، اینها روی اخلاق و شخصیت بچه اثر میگذاره. این یک امری است که در روایات ما استفاده میشه و از نظر علمی هم همینطوره و باید هم توصیه کرد در دوره هم که مادر هم از نظر غذا و تغذیه، هم از نظر خوندن قرآن، رعایت دستورات دینی، خواندن نماز، اینا برش مواظبت داشته باشن مادرها در هنگام هم که روی بچه هاشون اثر میگذاره. به هر حال این حالا من یه مقداری از بحث خارج شدم، ولی نکته مهمی بود. مادر امام رضا میگه من در دوره هم اصلا با فرزندم نوعی انس داشتم و گاهی صداهایی از اون میشنیدن. حالا در این حدش یک معجزه است مولا ائمه معصومینه، ولی در درجات پایین ترش برای همه هست. بچه ها تحت تأثیر مادر و حتی داره در بعضی از این توصیه های روانشناسی میگن که مادر در دوره هم با بچهش حرف بزنه، بچه رو مورد خطاب قرار بده، حرف های خوب بزنه. وقت تولد هم همینجوره، میگن با بچه خوب با بزرگواری و مؤدبانه حرف بزنید. اینا همه روی شخصیت فرزند اثر میگذاره. حالا این مقدمه بود که عرض کردم. مادر امام رضا حضرت نجمه که کنیزی بود اما به واقع یک زن آزاد و بزرگی بود، میگه که من در هنگام حمل از فرزندم صداهایی میشنیدم در حمد و سپاس خدا و شکر خداوند. این در هنگام هم بود و بعدم میگه وقتی که متولد شد، همین که تولد پیدا کرد امام رضا، دیدم دستش به سوی آسمان بلنده، دستش ببخشید روی زمین هست و نگاهش به سوی آسمانه. رافعا رأسه الی السماء یحرک شفتی کأنه یتکلم، دیدم داره حرف میزنه. و در همین حال بود که این نوزاد نورانی که متولد شد با این حال معنوی بود و در همین هنگام حضرت امام موسی بن جعفر وارد شد و به من تبریک گفت. پدر امام حسن بن جعفر تبریک گفت به من، با روی باز و گشاده تبریک گفت به من و فرمود هنیئا لک یا نجمه کرامت ربک، همسرم نجمه بر تو مبارک باشه این نوزاد، این نوزاد کرامت و عنایت خاص خداست. میگه در همین حال بچه را عرض کنم در لباس سفیدی پیچیدیم و او را تقدیم حضرت امام حسن بن جعفر کردند و امام حسن بن جعفر بچه را گرفتند، با خوشحالی تمام در گوش راست او اذان و در گوش چپ او اقامه گفتند و کام او را با تربت امام حسین گرفتن. آب تربت امام حسین اولین قطراتی بود که به او داده شد و بعد بچه را به من برگردوندن، فرمودند که او را خوب نگهداری کن که بقیت الله و حجت الله هست و خدا به تو خیلی عنایت داشت که حجت خدا و بقیت الله را خدا به تو ارزانی داشت. نجمه میگه من خیلی خوشحال شدم که اینجور لطف خدا شامل من شده که هشتمین امام و فرزند از امام حسن بن جعفر فرزندان زیادی داشت، ولی این فرزندی که وارث علم امام هست و مقام امامت و ولایت را تصدی خواهد کرد مال من بود. خب این روایت از هنگام تولد و حمل حضرت را نشون میده که در هنگام حمل این اوضاع و احوال را داشت و اون آدابی هم که در موقع تولد در روایات و در رساله های ما هم آمده خیلی مورد توجهه. من نتیجه ای که حالا از این قسمت از عرائضم میخوام بگیرم برای همه و عزیزان و خواهران و برادرانی که هستن و فرزندانشون که در آینده صاحب اولاد خواهند شد اینه که این آداب و سنن اسلامی خیلی رو بچه اثر داره و همونطور که عرض کردم تحقیقات علمی هم نشون میده آثار اینها را. اینکه هنگام حمل مادر برنامه مخصوصی باشه، فرق داشته باشه با وقتهای دیگه، از نظر غذای حلال، از نظر گناه نکردن، رعایت دستورات خدا، کنترل دست و زبان و اعضا و جواره، از نظر خواندن دعاها و مناجاتها و ذکرها و اوراد، از نظر خواندن قرآن، اینا همه روی شخصیت بچه اثر میذاره. پایه شخصیت رو باید از قبل از تولد ریخت، تربیت از 6 سالگی و وقت مدرسه و امثال اینها شروع نمیشه، از تولد شروع میشه، از اونجا هم شروع نمیشه، از قبل از تولد شروع میشه، از دوره حمل شروع میشه، از اونجا هم شروع نمیشه، از وقت ازدواج تربیت فرزند شروع میشه و اسلام از اون هم جلوتر میگه از هنگام تکلیف انسان تربیت فرزند آینده انسان داره شکل میگیره. بنابراین تربیت یه چیزی نیست که از یه نقطه‌ای شروع بشه، نسل‌ها رو بچه‌ها اثر دارن، مسائل ژنتیکی، اخلاقی، محیط خانواده رو اثر داره. ولذا از همون وقتی که میخواید ازدواج بکنید اسلام میگه مال و مقام و ثروت و اینها نه، اما اخلاق و معنویت رو حساس باشید. هنگام انعقاد نطفه دستوراتی داره که همه اونها روی شخصیت بچه اثر داره. در هنگام هم برای مادر دستوراتی داره که فوق العاده حساسه. اینا همه مستحباته، خدا بر ما تکلیف رو سنگین نکرده که واجب بکنه، ولی مستحباییست که خیلی مؤثره. هنگام تولدم باز آداب و سننی داره که بعضیش در همین روایت آمد در مورد امام رضا، در خصوص فرزندش و امام رضا عمل کردن. در مورد همه ائمه این داره که مقید بودن این آداب تولد را رعایت بکنن. بچه که دنیا میاد لباس سفید بپوشنن بهش، بچه که دنیا میاد در اولین فرصت ها اذان و اقامه در گوش او بگن. دستگاه گیرنده فرزند فوق العاده حساسه، اولین صداها و آواهایی که به روح بچه در این عالم منعکس میشه، اولین چیزی که گیرنده های بچه میگیره نام و یاد خدا و اذان و اقامه باشه. این که تربت بچه را اگر امکان داره با کام بچه را اولین قطراتی که میاشامه از آب تربت باشه، آب فرات باشه، عرض کنم که و این نوع چیزهایی که تقدس و تبرکی داره باشه، اینو در روایات اومده. اینا آدابی است که همه اینا امام حسین بن جعفر هم رعایت کرد. امام رضا اینجور متولد شد و این آدابی که در موردشون رعایت شد و بعد حضرت امام حسین بن جعفر فرمودن که هازا بقیت الله، هازا حجت الله، نجم این بچه بقیت الله، حجت الله و خوب او را محافظت بکن. این یه قسمت عرض کنم که در زندگی حضرت امام حسین جعفر که از متن روایتش خوندم خدمتتون. عرض شود که نکات دیگر و متعددی باز در زندگی امام رضا سلام الله علیه هست که من به بعضی از روایات دیگه هم اشاره میکنم، درس های خوبی است که از ایشون میشه گرفت. میگن روزی خدمت امام رضا بودم، راوی میگه علی ابن محمد کاشانی میگه که یکی از اصحاب ما نقل کرد که خدمت امام رضا بودم که دیدم که در محضر ایشون یک کسی آمد مالی را به ایشون داد، مثلا وجوهاتی داد به ایشون، سهم امام و وجوهات چیزی و مالی را داد به امام رضا. و عرض کنم که اون بنده خدایی که این سهم را داده بود به امام رضا فکر میکرد حالا امام رضا خیلی بناست خوشحال بشه یا تحویل بگیره و امثال اینها. دیدم که امام رضا عادی این وجوهات را گرفت و چیزی اظهار خوشحالی و مثلا چیزی نکرد. و این فرد میگه من پیش خودم گفتم که خب من مثلا اینقدر دارم مال و پولی دارم میدم خدمت امام رضا و ایشون مثلا اعتنایی نکردن. میگه تو ذهنم این قضیه گذشت، یه خود اوج بگرفتم که حالا من در راه خدا و خدمت امام رضا چیزی را آوردم و مالی را دادم به محضر ایشون، اوج مرا گرفت. در همین حال بدون اینکه چیزی بگم دیدم که امام رضا به خادمشون فرمودن که این تشت آب را بیار و آب را آورد، نشست در یک جایی و از کنم که گفت آب بریز. آب ریخت رو دستهای حضرت. این غساله آب که باید آب باشه، دیدم که از غساله آب دست حضرت از کنم همینجور طلا داره میریزه، همینجور داره طلا میریزه. و اینجور که شد از کنم که خیلی تعجب کردم. بعد دیدم امام رضا نگاه به من کرد، گفت که من کان هازا هاکدا لا یبالی بالذی حمل الی، کسی که اینجور خدا به او اراده داده و قدرت ها در اختیار او قرار داده، براش این مالی که تو دادی خیلی مهم نیست. این چیزیست که در مورد شد. البته این روایت توجه داشته باشید که در آیه قرآن داره که خذ من اموالهم صدقه و سل علیهم، همچین آیهی داریم دیگه، میگه از اموال مردم صدقاتشون، وجوهاتشون، حقوقی که باید بدن بگیر و براشون هم دعا بکن. همینطور هم هست، وقتی که کسی برای خدا مالی را میده، وجوهاتی میده، باید براش دعا کرد. اما در این حال وقتی امام رضا اینجا خواست یه درس تربیتی بده، فهمید که این شخص مغرور به خودشه، عجب او را گرفته، فکر میکنه حالا خدا به یه داره یه منتی مثلی که داره که حالا داره یه مالی در راه خدا میده، در حالی که واقعا اینجور نیست. این مالش و سلامتیش و کارش و امکاناتش و همه اینها دست خدا بود و با یک عرض کنم که اراده الهی سرتاپ های اینها تمام میشه و میسوزه و میره. پس اینا همال خدا بود و این که توانست حالا انفاقی در راه خدا بکنه، قدمی برای خدا برداره، این باید شکر خدا بکنه که خدا این توفیق را بهش داد. مطلقا جای عجب و غرور و احساس کبر و تکبر نیست. آدم وقتی که کار خیری اگر از دست من و شما برآمد، باید از صمیم قلب خدا را سپاسگزار باشیم که خدا به ما توفیق داد این کار خیر بکنیم. هر کسی این توفیق را نداره که از دست او کارهای خوب و ارزشمند صادر بشه. اگر خدا به توفیق داد که صدقه ای بدی، رسیدگی به کسی بکنی، حل مشکل کسی بکنی، این باید سجده خدا کرد که خدای توفیق رو مده. خب البته اون طرف هم وظیفه ائمه و کسانی که اموال مردم به دست اونها میرسه اینه که دعاشون بکنن، تشکرم بکنن در حد معمول عادی. ولی اینجا امام رضا میخواد جلوی یک عجب و غرور رو بگیره. خیال نکنید که حالا یه کار مهم میکردید که مثلا یه پولی در راه خدا دادید، نه این چیز مهم نیست. و عرض کنم که کسی که از آب دست او به اراده خدا طلا ممکنه بریزد، محتاج این پولهای شما و صدقات شما نیست. طرف میگه من متنبه شدم و فهمیدم که بله قضیه چیز دیگری است. با این حرکت امام رضا در واقع این شخص را عرض کنم که تأدیب کرد و اصلاح کرد. نکته دیگری که در زندگی امام رضا است، من نکات مهمی را از مجموعه زندگی امام رضا انتخاب کردم، بخشی از زندگی امام رضا و اینها چون سابق در خطبه های قبل گفتم تکرار نکردم، یه چیزایی که غیر از اونها بود دارم عرض میکنم. دعبم اینه که حالا حداقل در طول 2-3 سال، زودتر از 2-3 سال من یه مطلب رو در خطبه تکرار نکنم، اونایی که مرتب میان احساس خستگی و تکرار در اون نکنن، حالا مگر اینکه چیزایی با بیان دیگری بعد از چند سال تکرار بشه. به هر حال از شبت که اینم نکته دیگری در زندگی ایشون بود. مطلب بعدی در مناقب خوارزمی ظاهرن داره که نقش شده در بهار از مناقب خوارزمی. ما در کتاب نویسی های ما یک رسمی بوده که بعضی از علما کتابی می نوشتن، به کتاب هایی می نوشتن به نام مناقب. تعداد زیادی ما کتاب داریم به نام مناقب. مناقب یعنی مدح و ثنا و صفات خوب ائمه رو شمردن که ثواب هم داره. و یکی از کتاب های مناقب، مناقب خوارزمی است که منقبت ها و فضائل امیرالمؤمنین و اهل بیت در اونجا جمع شده. اینم اونجا نقش شده که میگه محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، یه راوی خیلی مهمی است، شخصی است به نام محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی که از رجال و رواتی است که خیلی هم در فقه روایات و اخبار زیادی داره. محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی هم عصر امام رضا بود و از اصحاب امام رضا سلام الله علیه است، زمان امام موسی بن جعفر و امام رضا بودند. میدونید که وقت سابق هم گفته این که بعد از امام موسی بن جعفر یه واقعه ای و اتفاق و افتاد که جمع زیادی از شیعیان منحرف شدند. توجه دارید بعد از امام موسی بن جعفر یه اتفاقی افتاد که یه تعداد زیادی از شیعیان منحرف شدند. ولذا گاهی عرض کردم امام رضا در عصر خودش در مقابل چند جریان بود. یک جریان، جریان اهل تسنن، فقها و علمای اهل تسنن بود که اعتقادی به امامت نداشتند، حالا فقهاشون، متکلمینشون و این جریان‌های اینجوری که امام رضا در مقابل اونها بود و باید اسلام درست و تشیع را تبلیغ بکنه. این یک جریان. یک جریان از خارج مرزهای عالم اسلام وارد شده بود و فرهنگ اسلام را مورد هجوم قرار داده بود، از افکار و اندیشه هایی که از جهان بیرون عالم اسلام از چند امام قبل شروع شده بود و زمان امام رضا از روم و چین و هند و نقاط مختلف عالم جریان های فکری وارد عالم اسلام شده بود که امام رضا در مقابل اونها هم باید پاسخگو باشه. این دو. و جریان سوم جریان خلفا بود و قضیه مأمون بود و داستان ولایت عهدی و جریان فوق العاده پیچیده‌ای بود که امام رضا باید در مقابل اون هم موضع دقیق حساب شده و سنجیده‌ای داشته باشه. خیلی هم شرایط حساسی بود چون ولایت عهدی پیش آمده بود، نه امام رضا میتونست از زیر بار در بره، از اون طرف میخواستن آبروی امام رضا رو بریزن، از اون طرف تو خودی ها خیلی میگفتن که خب امام رضا اینجوری شد، ولایت عهدی رو قبول کرد. یک جریان خیلی سیاسی پیچیده ای رخ داد و امام رضا خب تو اون جریان هم باست جوری عمل بکنه که هم حق معلوم باشه و هم عرض کنم که به وظائفش عمل بکنه. اینم جریان سوم بود. و جریان چهارم انحرافی بود که واقفیه ایجاد کردن، یعنی با شهادت امام موسی بن جعفر عده زیادی از شیعیان فریب چند آدم مکار هیلگر و شیطان که از اصحاب امام رضا بودند، امام حسین جعفر بودند، خوردند. اینا اومدن می‌خواستن پولا رو نگه دارند و مقام و منصب خودشون رو حفظ بکنن. گفتن امام حسین جعفر غائب شد، که میگن حف امامی یعنی همین واقفیه، همون حف امامی هست. و جمع زیادی از شیعیان را منحرف کردن اینا، شاید اکثریت شیعه را اینها منحرف کردن. امام رضا سلام الله علیه در مقابل این چهار جریان بود، هم جریان اهل تسنن و متکلمین و فقهای اهل تسنن، هم در برابر افکار خارجی و بیگانه‌ای که از خارج قلمروهای اسلام وارد جهان اسلام می‌شد، هم در برابر مأمون و خلافت بنی عباس، هم در برابر یک جریان داخلی خودی که منحرف شده بود. محمد خب جمعی از اصحاب اینا منحرف نشدن، حق را شناختن، معجزات، کرامت ها و مقامات امام رضا را دیدن و معتقد به امامت امام رضا شدن. خب اینا شیعه واقعی بودن. این محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی که از روات هست و از کسانی است که منحرف نشد و معتقد به امامت امام رضا شد، میگه که در علم امام رضا چیزی، میگه که من یه کاری انجام دادم، میگه که لما اختلف الناس فی امر ابوالحسن رضا علیه السلام، وقتی که دیدم مردم درباره امام رضا دچار اختلاف شدند، ادعی از شیعه منحرف شدند و معتقد به حف امام شدند، من اومدم و ادعی تهمت می‌زدند درباره علم امام رضا، همه که تماس مستقیم نمیتونستن داشته باشن. میگه من آمدم روایات امام رضا رو جمع کردم، مسائلی که از امام رضا سوال شده بود اینا رو جمع کردم، دیدم به 18,000 مسئله و مطلب مهم علمی از امام رضا جمع کردن. این کار هر کسی نیست و مقام علم و مراتب علمی امام رضا را نشون دادن. 18,000 روایت و حدیث و مسئله و حکمی که از امام رضا سلام الله علیه نقل شده بود اینا رو جمع کردم و اینا رو حفظ کردم. ولذا از امام رضا با همه این که حالا سنشون خیلی هم زیاد نبود، تا 50 چند سال بیشتر نبوده و چند سالی هم که در اون تب و تاب مسافرت بودند و آمدن به توس بودند و مشکلاتی که خب بنی عباس ایجاد میکردند و اون آزادی زمان امام باقر و امام صادق هم به خصوص امام صادق هم نبود، قاعدتا نباست خیلی روایت از امام رضا باشه، ولی در این حال به خاطر این اختلافی که واقع شد و شیعیان حقیقی که حساس بودند مراتب و مقامات علمی امام رضا رو نشون بدن، در این حال خیلی از امام رضا روایات نقل شده. قسمتش در عیون اخبار رضا آمده که یک کتابه که اصلا بخش مهمی از مسائل اعتقادی و کلامی را جمع شد در اون کتاب و یک کتاب مستقله که اخبار و روایات ممتاز امام رضا در این کتاب جمع شده، عیون اخبار رضا، که ترجمه هم شده، کتاب خیلی ارزشمندیه. و همینجور روایات زیادی که از امام رضا در کتاب‌های ما آمده و احتجاج‌هایی که امام رضا داشته، چون مأمون یک آدم اهل ادب و فرهنگ و علم بود، یکی از خلفایی که خیلی اهل علم و ادب بود مأمون بود. مأمون آدم تحصیل کرده و باسوادی بود و اهل علم و ادب بود و مجالس بزرگی رو ترتیب می‌داد، علما رو جمع می‌کرد، بحث‌ها رو می‌انداخت و امام رضا رو در واقع برد اونجا که به نحوی امام رضا رو مقهور دیگران بکنه و جلالت شأن ایشون رو پایین بیاره. یکی از اهداف مأمون این بود، مخصوصا بعد از اینکه ولایت عهدی رو حضرت قبول کرد. خب تو دربار رفت آمد داشت حضرت و می آمدن و می رفتن، روز به روز مدارج و مراتب علم و کمال و تقوای امام رضا روشن‌تر می شد. مأمون احساس کرد که اونی که می خواست نشد. از جاهای مختلف هم نشانه هایی است که خیلی حسادتش تحریک شد، دید هر کاری کرد امام رضا بیشتر نمود پیدا کرد، علم امام رضا، کمالات امام رضا جلوه کرد و مجالس زیادی هم تشکیل میداد برای اینکه امام رضا محکوم علما بشه و اینها، ولذا و امام رضا هم در همه جا با تمام سربلندی از این احتجاجات بیرون میاد. ولذا در زندگی امام رضا در این روایات زیادی که از ایشون جمع شده و نقل شده، مقداریش در کتاب عیون اخبار رضا، مقداریش در کتاب‌های دیگه، هم یک تعداد زیادی از روایات داریم که از ایشون نقل شده و هم احتجاج‌ها، یعنی مناظره‌هایی که امام رضا با فقها، متکلمین، فلاسفه، افرادی که اصلا دین نداشتن، افرادی که به تشیع اعتقاد نداشتن برگزار میکرد، و مجموعه روایات امام رضا مجموعه بسیار غنی دارای مضامین عالی و یه بخش معظمی از معارف اسلامی و شیعه ما از حضرت امام رضا سلام الله علیه هست. این هم مطلب دیگری که در باب زندگی امام رضا از محمد بن عیسی بن عبید یقطینی نقل کردیم. مطالب دیگری هم رو یادداشت کرده بودم که دیگه فرصت نیست. امیدواریم خداوند همه ما را از محبان و عارفان به اهل بیت عصمت و طهارت و حضرت ثامن الحجج علیه السلام قرار بدهد، به ما توفیق زیارت واقعی آن حضرت و با عرفان و معرفت آن حضرت عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. وصلى على سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. صلى على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. وعلى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة امره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، پرهیز از آلودگی های روحی و گناهان، اصلاح اخلاق و تهذیب نفس و عمل به دستورات خداوند و وظایف الهی و پرهیز از گناهان و شکر و ذکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را موفق به بندگی خالصانه خودش و معرفت و محبت اهل بیت عصمت و طهارت بفرماید. باز در ابتدای سخن میلاد فرخنده و خجسته ثامن الحجج حضرت امام رضا سلام الله علیه را با به حضور شما برادران و خواهران گرامی و به محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح ناله الفدا تبریک و تهنیت عرض می کنم با آرزوی پیروی از سیره و سنت ارزشمند و گرانبهای اهل بیت عصمت و طهارت و این امام بزرگوار را داریم. در خطبه دوم سه مطلب هست که به ترتیب عرض می کنم. اولین مطلب مربوط به سالگرد تأسیس امور تربیتی در آموزش و پرورش که بعد از انقلاب و برای سامان دادن به مسائل اخلاقی و تربیتی در آموزش و پرورش در کنار مسائل آموزشی و تحصیلی توسط شهیدان بزرگ رجایی و باهنر که به حق از چهره های شاخص و ممتاز و خالص و کم نظیر روزگار ما بودند، نهاد امور تربیتی تأسیس شد، نهادی که وظیفه اون حراست و نگهبانی از اخلاق و سلامت فکری و تربیت سالم و صحیح فرزندان این مرز و بوم و نسل نوجوان و جوان کشور ما بود. من این سالروز امور تربیتی را به حضور معلمان و مربیان و آموزش و پرورش و دانش آموزان عزیز تبریک عرض می‌کنم و ضمن این که باید از خدماتی که معلمان و مربیان و همه دستندرکاران تعلیم و تربیت فرزندانمون تشکر کرد به خاطر خدمات ارزشمندی که دارن و به حمد الله آموزش و پرورش ما هم آموزش و پرورش نسبتاً موفقی است، ضمن تقدیر و تشکر از اونها این تأکید رو هم داریم که باید نهاد آموزش و پرورش ما و به خصوص مربیان ما و امور تربیتی ما متناسب با امروز و زمان فعلی و با در نظر گرفتن نیازهایی که نوجوانان ما دارن و با در نظر گرفتن خطرهای بزرگی که متوجه قشر نوجوان ماست انشاءالله به فکر و برنامه ریزی جدیدی دست بزنن و تلاش بکنن که راه درست و صحیح زندگی و راه درست معنوی و اخلاقی رو انشاءالله به بچه ها بیاموزن. قطعا اگر ما بتوانیم درست برنامه ریزی بکنیم، درست جاذبه های دین و اسلام و حقایق و معارف دین را به فرزندانمون بیاموزیم، اونها در دامهای انحراف و ورطه‌های سقوط نمی افتند. این مسئولیت ماست، پدران و مادران در کنار معلمان و مربیان و آموزش و پرورش که وقت بگذاریم، فکر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، اهتمام ببرزیم که درست مسائل اخلاقی و معنوی و دینی را به بچه هامون منتقل بکنیم. شما مطمئن باشید فرزندان ما و نوجوانان و جوانان ما که دارای فطرت پاک الهی هستند، اگر با برنامه درست تعالیم دین به آنها آموخته بشه، راه‌های درست زندگی به آنها آموزش داده بشه، آنها انحراف‌ها به حد اقل میرسه و راه تربیت هم اصل و اساسش این است که مربیان ما، امور تربیتی ما و همه دستندرکاران تربیت در تربیت بنا را بر جذب، بر اقناع، بر توجه به نیازهای نوجوان ها قرار داده بشه. نوجوان، کودک و نوجوان شما برای خودش عالمی داره، برای خودش شخصیت داره، برای خودش نیازهایی داره و رو به آینده است و آمال و آرزوهایی داره. اگر ما کار تربیتی درست بخوایم انجام بدیم، باید اینا رو در نظر بگیریم و با یک برنامه درست و پرجاذبه دین را به بچه هامون منتقل بکنیم. اگر ما با اخلاق خوب، با شیوه ها و روش های صحیح و با آگاهی و وقوف به معارف دین بچه هامون را آشنا بکنیم، به مسائل اخلاقی و معنوی مطمئن باشید اونها درست میگیرند. 99% کار تأمین میشه و درست میشه. بسیاری از مواقع اشتباهات و مشکلات از خود ما پدر مادرها ناشی میشه. پدر و مادری که خودشون خدای ناکرده به اعتیاد مبتلا باشن مگر میتونن بچه خوب تربیت بکنن؟ پدر و مادری که خودشون زبان افسار گسیخته داشته باشن، اخلاق درست نداشته باشن، مگر ممکنه در دامن اونها فرزندانی شایسته و سالم به بار بیان؟ خیلی دشواره. و اگر مربیان ما خودشون نقاط ضعفی داشته باشن، سخته که بچه های خوبی رو تربیت بکنن. بنابراین ضمن این که ما این ایام بزرگ تأسیس نهاد امور تربیتی رو گرامی می‌داریم، اما واقعا باید گفت خطرهای فراوانی جلوی پای ماست. آینده سخت‌تر و دشوارتری در مسائل اخلاقی و معنوی ما را تهدید می‌کنه. خطرهای بزرگی اخلاق و معنویت جامعه و نسل‌های آینده ما را تهدید می‌کنه. اگر آدم بخواد اون رو باز بکنه، ممکن آدم وحشتش بگیره از اون همه دام‌ها و صیادهای مکاری که به کمین نشستن تا نسل آینده ما را، نوجوانان و جوانان ما را از اسلام، انقلاب، معنویت، اخلاق و ارزش‌های الهی دور بکنند. و مقابله با این خطرها و آفتها و آسیبها راهی جز اخلاق، شیوه‌های درست تربیتی و رسیدگی و توجه به نیازهای فکری و اخلاقی و عاطفی فرزندانمون و دانش آموزانمون راهی جز این راه نیست. هرگز نباید فکر کرد هیچ راه دیگری جز این که ما پاسخگوی سوال و اشکال و درخواست و تقاضای فهم فرزندانمون باشیم. ما هیچ راهی جز این نداریم. و راهی جز این که از نظر عاطفی و برخورد درست و اخلاق درست در مدارس و آموزش و پرورش و در خانه هامون بچه هامون به معنویت و اخلاق خوب انس پیدا بکنن، راهی جز این نیست. فکر نکنید با تندی، با قهر، با جبر، با زور تربیت امکان تحقق داره. و در سالگرد امور تربیتی اون نگاه معنوی، نگاه اخلاقی، اخلاص در تربیت و توجه به راه درست تربیت باید مورد توجه خانواده های ما و مسئولان تعلیم و تربیت ما در آموزش و پرورش و در دانشگاه ها فرقی نمی کنه. باید موقع تنبه ما به راه های درست باشه و نیازهایی که عوض میشه، شرایطی که در دنیا پیش میاد و همیشه یکسان نیست و باید اونها را در نظر گرفت. این مجموعه چیزها را باید دانست و همیشه بهش حساس بود. جامعه‌ای روی سعادت میبینه و آینده درخشان و امیدبخش و امیدوار کننده ای داره که امروز همه نسل امروز درباره نسل آینده فکر بکنن. این جامعه جامعه موفق است. جامعه‌ای که امروزی ها پدران و مادران و معلمان و مربیان و اساتید و دستندرکاران و مسئولان یک هم بزرگشون آینده اخلاقی، تربیتی و مسائل دیگری که مربوط به نسل آینده است رو فکر بکنن. این وظیفه ماست و باید بهش توجه داشته باشیم. این یک مسئله. مسئله دوم، من برای بار دیگر درباره شوراها نکات دیگری میخوام تذکر بدم. در دو سه خطبه هر بار نکاتی رو گفتم، باز هم به نظرم میاد به عنوان وظیفه مسائلی رو عرض بکنم، هم عزیزانی که خواهران و برادرانی که حاضرن بهش توجه بکنن و هم این فرهنگ باید در شهر ما و منطقه ما جا بیفته. من عرض شود که یک کمی واضح‌تر عرض بکنم، تقریبا تمام تبلیغات انتخاباتی که کاندیداهای محترم و گروه‌های مختلف انجام دادن، تقریبا بدون استثنا همه اونها رو دیدم. تمام پوسترها، جزوه‌ها، بروشورها، تبلیغاتی که شده، همش رو جمع کردم و همش رو مطالعه کردم. و وقت و بی وقتم تقریبا تو شهر هم روز گاهی نیمه شب تقریبا همه جاهای تبلیغاتی را از دور یک نگاهی کردم و بررسی داشتم. من با توجه به اینکه یک بررسی کلی روی همه اینها انجام دادم، نکاتی رو میخوام عرض بکنم و خواهشم اینه که این نکات به دیگرانی هم که حالا روز انتخابات هست و مشغول کارهای دیگه هم هستن منتقل بشه. من در مجموعه این حرکت و انتخاباتی که داره انجام میگیره و انشالله با عنایت امام زمان به بهترین وجه این 20 انتخاب امت عزیز و بزرگوار ما هم به خوبی انشالله انجام خواهد گرفت، با بررسی که تو منطقه خودمون انجام دادم، حالا من کار به جای دیگه ندارم، گرچه اونام رو دیدم و روش هم حرف دارم، اما اون چی که درباره اینجا انجام دادم نقاط قوت و ضعفش عرض میکنم و بعضی از توصیه هایی که شاید قبلا هم نگفتم خدمتتون میگم. خب من تو این کارها و تبلیغات و ارائه برنامه‌هایی که دادن نقاط قوتی دیدم که انشالله اینا تقویت بشه. اولین نقطه این بود که به هر حال در شهر کسانی به خصوص نسل جوانتر، کسانی که کمتر در صحنه بودند و به هر حال نسلی هستن که بعد از انقلاب رشد پیدا کردن، در دانشگاه رفتن، درس خوندن یا خدماتی انجام دادن و هنوز در مسئولیت ها نبودن، اینا اومدن تو صحنه. این خیلی چیز واقعا ارزشمندیه. ما به هر حال در جمع نامزدها و کاندیداها کسانی داریم که در رده های مسئولیت اول در شهر و منطقه یا جای دیگه نبودن، بعضیشون البته جزئی مسئولیت هایی داشتن، بعضی هم تازه. خب اومدن یه نسل تازه تر با افکار و اندیشه های خوب و ارزشمند، این یه نقطه قوتی است که انتخابات داشته، تو کشورم داشته، انجام داشته و این ارزشمنده. این یه نقطه قوت که آدم احساس میکنه که دانشگاه رفته، درس خونده، احیانا هنوز خیلی از پیچ و خمهای کارهای مثلا منطقه شهرم اطلاع نداره، ولی به خودش این جرأت رو داده، حرف زده، فکر کرده، جزوه داده، تبلیغاتی کرده. این خب چیز ارزشمندیه و زمینه بسیار خوبی است برای رشد یک افکار و افراد و اشخاص جدیدی برای خدمت به منطقه و کشور. این یک نقطه قوت. دوم این که به هر حال افرادی رو فکر رفتن که برنامه بدن، یعنی برای شهرشون و منطقهشون فکر بکنن که ما آینده این شهر رو چطور باید بسازیم، در چه جهاتی باید کار بکنیم، عرض کنم که چه نیازهایی داره، چه ضعف‌هایی است، چه قوت‌هایی، تجزیه و تحلیل بشه. این هم یه کاری است که اکثرا انجام دادن. حالا ممکن بود کسی مثل من مثلا یا افرادی که دستن در کار بودن یک احاطه برای مسائل فرزن داشته باشن، نگاهی داشته باشن، نقطه نظرهایی داشته باشن که بنده داشتم و مسئولان دیگه هم داشتن، اما در این حال اینکه افراد دیگه هم بیان فکر بکنن جامعه، حالا تام یا ناقص، اینم خودش کار ارزشمندی است که برنامه دادن، نقطه نظرهای ارائه دادن، اینم کار دومی است که انجام گرفته و نتیجه انتخاباته و چیز خوبی هم هست. نقطه قوت سوم اینه که بالاخره نسل جوانتری هم، نوجوان ها اومدن تو صحنه، هر کسی حالا طرفدار یه جایی تو هر محله‌ای، کسی، گروهی، افرادی، و احساس کردن که بالاخره اونام برای حرفی دارن برای گفتن و با حضور در صحنه ای از اونهام شده، که این هم برای امیدوار بودن نسل جوان و آینده نگر بودن اونها چیز ارزشمندی است که چیز خوبی است. نقطه قوت چهارم اینه که در مجموع، حالا بعضی ضعف ها رو جدا میکنیم بعد عرض میکنم، ولی در مجموع تبلیغات در مجموع رضایت بخشه، یعنی ما به هر حال جز موارد اندکی که بذاریم کنار که یه مقدار حالا بعد توضیح خواهم داد، اونجور حالا زد و خوردی باشه، دعوایی باشه، بزن و بکوبی باشه، امثال اینها باشه، خب نبوده، یا فشار و تحمیلی باشه به اون سطح زیاد و کلانش، این هم در حد بالایی چیزی نبوده و این هم جای تقدیر و تشکر و از نقاط قوت کار هست. اما در کنارش ضعف‌هایی هم وجود داشته که ما باید اونا رو واقعا براش فکر بکنیم. یکیش از خونم که بعضی از مبالغه ها و گزافه گویی هاست. ببینید برادرها، خواهرها، احیانا حالا کاندیداهایی که تشریف دارن، بعضیشون یا اکثرشون، کمترشون، بیشترشون نمیدونن، ما از خونم که حق را و واقعیت رو نباید هیچ وقت فراموش بکنیم. این که کاندیدایی ادعا بکنه که ما عوارض رو مثلا لغو میکنیم یا به حد اقل میرسانیم، خب این باید کارشناسی بشه. شما فرض بگیرید شهرداری اینجا در سال مثلا سال جاری قریب 300 میلیون مثلا بودجهش بسته میشه. این بودجه هم عرض کنم که خب ردیفهای خاصی دارد و کارهایی تو شهر انجام میگیره. خب این که کسی بیاد بگه که من عوارض رو کمش میکنم، حذفش میکنم، خیلی خوبه، بنده از کسایی هستم که دلم میخواد که اصلا هیچ عوارض از هیچ که گرفته نشه، ولی منطق چیز دیگه میگه. اینه که واقعا افراد، آدم حرف میتونه بزنه، تبلیغات میتونه بکنه، ولی حرف باید رو حساب و کتاب باشه. این نمونه است که بعضی موارد دیدم، یا همه مشکلات جوانان رو حل میکنیم، واقعا هم با تلاش کرد و حل کرد، ولی جوان، خود جوان ما باید بدونه که به این سادگی هم نیست که کشور ما با این اقتصادش، نفتش، نمیدونم هزار مشکلی که داره. شما فرض بگیرید در شهر ما فولاد و کارخانه قند که دوتا طرح بزرگه داره انجام میگیره و خیلی هم روش مسئولین کار کردن، از روز اول هم دنبال کار بودم، خب چقدر مشکلات داره که الحمدلله بعضیش مقدار داره حل میشه. به این سادگی نیست که آدم بگی بله اشتغال ایجاد میکنیم، جوانان را به کار میگیریم، وام میدیم، عوارض نمیگیریم. این ادعا واقعا با تو فرهنگ انتخاباتی ما حذف بشه. حرف آدم باید رو عاقلانه منطقی بزنه و عمده اینه که خود جامعه اصلا اینا نپذیره. جامعه یعنی جوان ما، اهل عقل و فهمه. شما جووناتون اینجا توجیه بکنید بدونن که حرفهای گنده و بی ربط زدن واقعا خریداری نداشته باشه. عمده فرهنگ جامعه هست. اینم یکی که با رعایت تقوا کرد، با منطق و کارشناسی حرف زد. بله میشه گفت که ما تلاش میکنیم که برای جوانان وسائل ازدواج رو فراهم بکنیم، مقدماش فراهم بکنیم، اما این که حالا عوارض رو چه میکنیم، اونو چه میکنیم، اینم بالاخره یه نقطه ضعفی است که ما و مهمه که مبالغه ها، گزافه‌گویی ها واقعا چی باشه. یا بعضی حالا نمونه ها من خیلی دارم نمیخوام از بکنم، این که مثلا گاهی ادعا شده در یه جایی که فلان کار رو میخوایم برای مثلا میبود انجام بدیم، در حالی که اون کار مثلا انجام شده، اصلا گذشته، متعنوز اعلام نشده. خب این حرف رو باید حساب شده، تحقیق شده، با بررسی انجام داد و زمینه های اجرائیش رو دید. این یه نکته که باید واقعا روش شکرد. یه مقداری نقطه ضعف دوم اینه که یه مقداری محل گرایی پیدا شد، تا حدش عیبی نداره، ولی بنده از روز اولم گفتم برام هم هیچ محله‌ای فرق نمی‌کنه و به همه محلات هم عرض کردم که اولا کاندیداها در حد معقول بیان، واقعا احساس توانایی بکنن و بیان. ثانیاً فقط به کاندیداهای خودتون رأی ندید، افراد دیگه با سلایق مختلفی که دارید، من اونم الان حرفی ندارم. تو شهر ما الحمدلله شهر سیاسی خیلی زنده با نشاط، افکار و سلایق مختلفم هست. خب عرض کنم که فقط روح محله گرایی حاکم نباید باشه، که یه مقداری بود، ان شاء الله این باید روش اصلاح بشه. من نقاط ضعفم میگم که در آینده اینا رو اصلاح بکنیم ان شاء الله. اینم نکته دوم که به هر حال ما هر محله‌ای باید تلاش بکنه، واقعا هم باید رعایت عدالت انجام بشه. اگر یه بودجه‌ای در شهره باید روی حساب و کتاب تقسیم به محلات بشه، طرح‌های اجرا میشه، اشتغالی ایجاد میشه. ما مناطق اطراف شهر، وسط شهر، کنار شهر، همشون من هیچ برام اونش فرقی نمیکنه و حتی روستاهایی که متصل به شهرن اینا باید در نظر گرفته بشه. اما و محلات هم رقابتشون خوبه، این چیز بدی نیست، هر محله برای خودش میخواد کار بکنه، هیچ عیبی نداره، من خیلی اینو بد نمیدونم. ولی در این حال آدم نباید فقط محله خودشو ببینه. ما همه در یک شهریم، همه در یک استانیم، همه در یک کشوریم و باید اینا مهار بشه و مبالغات بیجا نشه. من اینا رو وظیفه خودم میدونم که شما واقعا روش حساس باشید، اینا باید رو اصلاح بکنیم اینا رو. اینم یه نقطه ضعف دومی بود که بود و انشالله سال هر بار این جریان کمتر بشه. توجه معیارها، ارزشها، اون موازینی که در خطبه‌های قبل عرض کردم اونا اصل باشه و محلم یکی از ملاک‌ها باشه، نه اینکه فقط محله که من تو جای مختلف شنیدم هر جایی هم باشه بده، هیچ فرقی نمی‌کنه. به اینکه ما که به بچه محلمون رأی میدیم، در حالی که میتونه 5 تا رأی بده و میتونه افرادی با سلیقه خودش تحقیق بکنه، هر که صلاح میدونه. خب اینم نقطه ضعف دیگری است که باید اصلاح بشه. نقطه بعدی هم در تبلیغات، تبلیغات رو هم رفته خوب بوده، ولی دو چیز درش یه مقدار بود. یکی بحث این بلندگوها بود که خب خلاف مقررات بود، حالا نمیدونم چطور مسئولینم جدی این جلوی اینا رو نگرفتن. مسئولین باید با کمال قاطعیت جلوی کار خلاف رو بگیرن، حالا نمیدونم چرا نگرفتن. بعدشون هم نیاد حالا آقایونی که تو ستادها بودن، حالا ممکنه بعضیشون اینجا باشن، او کار خلاف نباید کرد. بلندگو اگه من آخون حرف بزنم پشتشو همسایه اذیت بشه حرامه، اگر تو مدعی و روزخانی باشه حرامه، اگر تو انتخابات هم باشه وقتی که همسایه راضی نیست و داره اذیت میشه حرامه، منم انجام بدم کار حرامی میکنم و خلاف قانونم بوده، هم شرعن هم قانونن اشکال داشته. خب اینم باید واقعا، حالا انتخابات های دیگه ما داریم، به هر حال باید اینو توجه داشت. یکی هم بعضی یه مقداری گاهی آدم احساس اسراف میکرد، حالا این زیاد شد نبود احساس اسراف میکرد، البته تو شهر چون کاندیدا زیاد بوده از بیرون آدم میگه خیلی چی شده، ولی خب بالاخره هر کاندیدایی برای خودش تبلیغاتی میکنه، شاید خیلی اسراف نباشه وقتی کلان ببینیم، ولی یه کمی گاهی بعضی افراد گروه ها یه مقدار افراد داشتن در نوع و زیادی تبلیغات که اون هم باید خودشون رو اصلاح بکنن و از این جهت زیاده روی نکنن و اینم نقطه ضعف دیگه. و نقطه آخرم اینه که باید مردم در انتخابشون آزاد باشن. واقعا بنده عرض میکنم در هر انتخابی عقیدم اینه که عرض کنم که باید مردم آزاد باشن، یعنی به زور پول، دخالت، فشار، تهدید، عرض کنم که مسخره کردن، استهزا، اینا واقعا هیچ کدومش برای اینکه رأی جمع بکنی درست نیست. هر که میخواد باشه، منم باشم اشتباه. باید گذاشت که مردم آزاد انتخاب بکنن. البته وظیفه شرعی ممکنه کسی که افرادی اعتماد داره میره اعتماد میکنه میگیره، اون عیبی نداره. اینم یه جهت دیگه. البته کم و بیش شد اینم گاهی خیلی کم مشاهده میشد که باید این نباشه، واقعا تو هر انتخاباتی باید اینجور باشه. بعد طرف احساس آزادی بکنه، به زور پول و چیز دیگه نمیشه افراد رو شکست یا رو درواسی انداختن. چرا منطقی حرف بزنه بگه آقا این محل خوب نیست که اینقدر باشن، مثلا بیا کم باشن اگه خوب، من نمیدونم مثلا میگن یا امثال اینا، اون عیبی نداره. اینم یه نکته دیگه که در این کار بود. و در این حال من حیث المجموع کار مبارک و خیری و واقعا مردم باید حساس باشن. و اینم رو من تاکید بکنم، شوراها نقش خیلی مهمی میتونن داشته باشن. امروز یکی از کاندیداهای محترم که کاندیدای بسیار خوبی است و ما به خدمتشون ارادت داریم، عرض کنم که امروز صحبت میکرد، میگفت که یه چیزی رو من گفته بودم که و حرف خوبی میزد، من اون حرف رو خدمت شما میگم. و اون میگفت که واقعا هم همینجوری، یعنی شورای قوی صاحب تجربه، علم، تعهد، تقوا، این مجموعه که عرض کردم میتونه خیلی نقش داشته باشه. اینکه شورا بشینه و مردم هم نباید فقط کارهای روزمره رو از شورا بخوان، کمون که از خود ما اونام گاهی همین توقعه. حالا آدم کارهای روزمره رو باید انجام بده، ولی مهم برای یک مسئول یا یک شورایی اینه که آینده جامعه رو ببینه، جهات فرهنگیش، اقتصادیش، صنعتش به کدام سمت بره، چطور سرمایه گذاری جذب بشه، چطور اشتغال ایجاد بشه، چه طرحهایی رو جذب کنن به منطقه. آدم خیلی کارها میشه کرد. الحمدلله میبود واقعا همت خوبی دارن و خیلی مشکلاتش هم از جای دیگه کمتره از جهت اشتغال و مسائل دیگه، ولی الان بازم خیلی مشکلات وجود داره. این که واقعا یه شورایی باشه اهل فکر، برنامه، با تعهد برای خدا بخواد کار بکنه، نگاهش به دیگران نباشه که